80 سال داستان کوتاه ایرانی از سال 1300 تا 1380، انتخاب و بررسی آقای حسن میرآبدینی، قسمت دوم، بزرگ علوی، قصه گیل مرد. در مورد نویسنده، بزرگ علوی متولد تهران 1282، وفات برلین 1375. هدایت با رئالیسم شخصی و خلاقش به داستان کوتاه کیفیتی هنری و حال و هوایی شاعرانه بخشید و در نتیجه افق آن را گسترده تر کرد. در این راه بزرگ علوی همراه او بود. علوی نثری ساده و فارغ از لفاظی‌های زبان محاوره دارد. حتی در گفتگوها نیز از شکستن نثر و محاوره‌ای کردن آن پرهیز می‌کند. علوی به زندگی روشنفکران و طبقه متوسط مرفه می‌پردازد. با وجود دغدغه‌های سیاسی، داستان‌هایش عاطفی است و در آنها زنان چهره‌ای فداکارتر و دوست داشتنی تر از مردان یافتند. در آثار هدایت زنان در پرده حجابند، اما در داستانهای علوی زنان زبان می گشایند و امکان بازگویی هراسها و آرزوهای خود را می یابند و این امر به داستانها جاذبه‌ای روانشناختی می بخشد. ویژگی های مهم داستانهای علوی و از جمله داستان زیبای گیل مرد در ساخت رازآمیز و کنش جستجوگرانی آنهاست. در اغلب داستانها راوی مثل کاراگاه داستانهای پلیسی دست به کار شده تا راز واقعی را که مشمول مرور زمان شده است کشف کند. او با کنار هم نهادن روایتهای روایتگرانی غیر موثق به جلوه‌های متنوعی از واقعیت توجه می کند. راه‌ها و حدس‌های متفاوتی را پیش روی خواننده می‌نهد و پایانی قطعی برای داستان در نظر نمی‌گیرد. این نوع داستان‌ها مثل خائن یا رمان چشم‌هایش بر اساس تجسس فعالی طرح‌ریزی شدند که معمولاً در داستان‌های جستجوگرانه پلیسی دیده می‌شود. هدایت در داش آکل به خرد شدن فرد در سلسله مراتب سنت و اجتماع می‌پردازد و بر درگیری درونی آنان تأکید می‌کند. علوی قهرمانان داستان خود را در متن وقایع سیاسی اجتماعی و در حال جدال با موانع بیرونی وصف می‌کند. علوی در آلمان درس خواند و رمانتیسم ادبیات آنجا تأثیر دیرپایی بر آثارش نهاد. در بازگشت به ایران در 1307 از سوی به جمع ادبی صادق هدایت گروه ربعه پیوست و از سوی جذب محفل سیاسی دکتر تقی ارانی شد. حضور در آن جمع به رشد ادبیش کمک کرد، اما شرکت در محفل سیاسی جز حبس و تبعید ثمری برایش نداشت و سبب شد، چنان که خود میگوید، در نیمه راه نویسندگی بماند و به حد دلخواهش نرسد. از او جز چند رمان مجموعه داستان‌های زیر به چاپ رسیده است: چمدان 1313، ورق‌پاره‌های زندان 1320، نامه‌ها 1330 و میرزا 1357. از علوی داستان گیل مرد را می‌خوانیم. باران هنگامی کرده بود، باد چنگ می انداخت و می خواست زمین را از جا بکند. درختان کهن به جان یکدیگر افتاده بودند. از جنگل ها صدای شیون زنی که زجر می کشید می آمد. قرش باد آوازهای خاموشی را افسار گسیخته کرده بود. رشته های باران آسمان تیره را به زمین گلالود می دوخت. نهرها طغیان کرده و آبها از هر طرف جاری بود. دو مأمور تفنگ به دست گیل مرد را به فومن می بردند. او پتوی خاکستری رنگی به گردنش پیچیده و بسته‌ای که از پشتش آویزان بود در دست داشت. بی‌اعتنا به باد و بوران و مأمور و جنگل و درختان تهدید کننده و تفنگ و مرگ پاهای لختش را به آب می‌زد و قدم‌های آهسته و کوتاه بر می‌داشت. بازوی چپش آویزان بود، گویی سنگینی می‌کرد. زیر چشمی به مأموری که کنار او راه می رفت و سرنیزهی که به اندازه یک کف دست از آرنج بازوی راست او فاصله داشت و از آن چکه چکه آب می آمد تماشا می کرد. آستین نیم تنش کوتاه بود و آبی که از پتو جاری می شد به آسانی در آن فرو می رفت. گیل مرد هر چند وقت یک بار پتو را رها می کرد و دستمال بسته را به دست دیگرش می داد و آب آستین را خالی می کرد و دستی به صورتش می کشید، مثل اینکه وضو گرفته و آخرین قطرات آب را از صورتش جمع می کند. فقط وقتی سوی کمرنگ چراغ آبری صورت پهن استخوانی و چشمهای سفید و درشت و بینی شکسته او را روشن می کرد، وحشتی که در چهره او نقش بسته بود نمودار می شد. مأمور اولی به اسم محمد ولی وکیل باشی از زندانی دل پری داشت. راحتش نمی گذاشت. حرفهای نیشدار به او می زد، فحشش می داد و تمام صدماتی را که راه دراز و باران و تاریکی و سرمای پاییز به او می رساند از چشم گیل مرد می دید. ماجراجو، بیگانه پرست، تو دیگه می خواستی چه کار کنی؟ شلوغ می خواستی بکنی؟ خیال می کنی مملکت صاحب نداره؟ بیگانه پرست و ماجراجو را محمد ولی از فرمانده یاد گرفته بود و فرمانده از رادیو و مطبوعات ملی آموخته بود. شش ماه دولت هی داد میزنه میگه بیایید حق اربابو بدید، مگه کسی حرف گوش میده؟ به مفخوری عادت کردند. اون ممه را لولو برد، گذشت، دوره هرج و مرج تمام شد. پس مالک از کجا زندگی کنه؟ مالیات رو از کجا بده؟ دولت پول نداشته باشه پس تکلیف ما چیه؟ همینطوری کردید که پارسال 4 ماه حقوق ما رو عقب انداختند. اما دیگه حالا دولت قوی شده، بلشویک بازی تموم شد. یک ماه که هی میام تو قهوه خونه، از این آبادی به اون آبادی میرم، میگم بابا بیایید حق اربابو بدید. اعلان دولت رو آوردم، چسبوندم، براشون خوندم که اگر رعایا نخوان سهم مالکو بدن، به سرکار فرمانده پادگان مراجعه نموده تا به وسیله امنیه کلیه بهره مالکانه آنها وصول و ایصال شود. بهشون گفتم که سرکار فرمانده پادگان کیه. تو گوشتون فرو کردم که من همه کاره هستم. بهشون حالی کردم که وصول و ایصال یعنی چه؟ مگر حرف شنفتید؟ آخه میگید مالک زمین بده، بذر بده، مخارج آبیاری رو تحمل کنه و آخرش هم ندونه که بهره مالکونش رو میگیره یا نه. ندادند، حالا دولت قدرت داره، دو برابرشو میگیره. ما که هستیم، گردن کلفتر هم شدیم، لباس آمریکایی و پالتوی آمریکایی، کامیون آمریکایی، همه چی داریم. مگر کسی گوش میداد سهم مالک چیه؟ دریغ از یک پیاله چای که به من بدند. حالا حالا، بعد قهقهه می زد و می گفت حالا خدمتتون می رسند. بگو ببینم تو چه کاره بودی؟ دلاور بودی؟ سواد داری؟ گیل مرد گوشش به این حرف ها بدهکار نبود و اصلا جواب نمی داد. از طولم تا اینجا بیش از 4 ساعت در راه بودند و در تمام مدت محمد ولی وکیل باشی دست بردار نبود. تهدید میکرد، زخم زبان میزد، حساب کهنه پاک میکرد. گیل مرد فقط در این فکر بود که چگونه بگریزد. اگر از این سلاحی که دست وکیل باشیست یکی دست او بود، گیرش نمی آوردند. اگر سلاح داشت، اصلا کسی او را سر زراعت نمی دید که به این مفتی مأمور بتواند بیاید و او را ببرد. چه تفنگ های خوبی دارند. اگر 100 تا از اینها دست آدم های آگل بود، هیچ کس نمی توانست پا تو جنگل بگذارد. اگر از این تفنگ ها داشت، اصلا خیلی چیزها اینطوری که امروز هست نبود. اگر آن روز تفنگ داشت، امروز سقرا زنده بود و او محض خاطر بچه شیرخوارش مجبور نبود سر زراعت برگردد و زخم زبان آگل لولمانی را تحمل کند که به او می گفت تو مرد نیستی، تو ننه بچت هستی. اگر 100 تا از این تفنگ ها در دست او و آگل لولمانی بود، دیگر کسی اسم بهره مالکانه نمی برد. تفنگ چیه؟ اگر یک چوب کلفته دستی گیرش می اومد، کار این وکیل باشی شیره ای رو می ساخت. کاش باران بند می اومد و او می توانست تک چوبی پیدا کند. آن وقت خودش را به زمین می انداخت، با یک جست بر می خواست و در یک چشم به هم زدن با چوب چنان ضربتی بر سر نیزه وارد می کرد که تفنگ از دست محمد ولی بپرد. کار او را می ساخت، اما مأمور دومی 3 قدم پیشا پیش او حرکت می کرد. گویی وجود او اشکالی در اجرای نقشه بود. او را نمی شناخت، هنوز قیافش را ندیده بود، با او یک کلمه هم حرف نزده بود. کشتن کسی که آدم او را ندیده و نشناخته کار آسانی نبود. اوه، اگر قاتل سقرا گیرش می آمد، می دانست که باش چه کند. با دندانهایش حنجره او را می درید، با ناخونهایش چشمهایش را در می آورد. گیل مرد لرزید، نگاه کرد، دید محمد ولی کنار او راه می رود و سرنیزش آب می چکد. از جنگل صدای زنی که قش کرده و جیغ می زند می آمد. محض خاطر بچهش امروز گیر افتاده بود. حرف سر این است که تا چه اندازه اینها از وضع او با خبر هستند، تا کجا را می دانند. محمد ولی به او گفته بود خان نایب گفته که یک سر بیا تا فومن و برو، می خواهند بدانند که از آگل خبری داری یا نه. به حرف اینها نمی شود اعتماد کرد و آگل تا آن دقیقه آخر به او می گفت نرو، بر نگرد، نرو سر زراعت. پس بچهش را چه کند؟ او را به که بسپرد؟ اگه بچه نبود، دیگه کسی نمی توانست او را پیدا کند. آن وقت چه آسان بود گرفتن انتقام سقرا. از عهده 100 از اینها بر می آمد، اما آگل آدم دیگری بود. چشمش را هم می گذاشت و تیر در می کرد، مخصوصا از وقتی که دخترش مرد. خیلی قصی شده بود. او بی خودی همینطوری می توانست کسی را بکشد. آگل می توانست با یک تیر از پشت سر کلک مأمور دومی را که 3 قدم پیشا پیش او پوتین هایش را به آب و گل می زند بکند. اما این کار از دست او بر نمی آمد. از او ساخته نیست. محمد ولی را دیده بود. او را می شناخت. شنیده بود روزی به کومه او آمده و گفته بوده است اگر فوری پیش خان نایب به فومن نره، گلوی بچه را میزنم سر نیزه و میبرم تا بیاید عقب بچهش. این را به مارجان گفته بود. مأمور دومی پیشا پیش آنها حرکت میکرد. از آنها بیش از 3 قدم فاصله داشت. او هم در فکر بدبختی و بیچارگی خودش بود. او را از خاش آورده بودند، بی خبر از هیچ جا آمده بود گیلان. برنج این ولایت بهش نمی ساخت، همیشه اسهال داشت، سردش می شد، باران و رطوبت بی حالش کرده بود، با دو پتو شبها یخ می کرد. روزهای اول هر چه کم داشت از کومه های گیل مردان جمع کرد. با آسانی می شد اسمی روی آن گذاشت. اینها اساسیه است که گیل مردان قبل از ورود قوای دولتی از خانه‌های ملاکین چپاول کردند. اما بدبختی این بود که در کومه‌ها هیچ چیز نبود. در تمام این صفحات یک تکه شیشه پیدا نشد که با آن بتواند ریش خود را اصلاح کند، چه برسد به آینه. مأمور بلوچ مزه این زندگی را چشیده بود. مکرر زندگی خود آنها را غارت کرده بودند. آنجا در ولایت آنها آدمهای خان یک مرتبه مثل مور و ملخ می ریختند توی دهات، از گاو و گوسفند گرفته تا جوجه و تخم مرغ، هر چه داشتند می بردند. به بچه و پیر زن رحم نمی کردند، داغ می کردند. یکی دو مرتبه که مردم ده بیچاره می شدند، کت خدا را پیش خانه همسایه می فرستادند و از او کمک می گرفتند و به دین طریق دهکدهی به تصرف خانی در می آمد. این داستانی بود که بلوچ از پدرش شنیده بود. خود او هرگز رعیتی نکرده بود. او همیشه از وقتی که به خاطرش هست تفنگدار بوده و همیشه مزدور خان بوده است. اما در بچگی مزه غارت و بی خانمانی را چشیده بود. مأمور بلوچ وقتی فکر میکرد که حالا خود او مأمور دولت شده است وحشت میکرد. برای اینکه او بهتر از هر کس میدانست که در زمان تفنگداریش چند نفر امنیه و سرباز کشته است. خودش می گفت به اندازه موهای سرم. برای او زندگی جدا از تفنگ وجود نداشت. او با تفنگ به دنیا آمده، با تفنگ بزرگ شده بود و با تفنگ هم خواهد مرد. آدم کشی برای او مثل آب خوردن بود. تنها دفعه‌ای که شاید از آدم کشی متأثر شد موقعی بود که با اسب سرباز جوانی را که شتر ورش داشته بود در بیابان داغ دنبال کرد. شتر طاقت نیاورد، خوابید. سرباز تفنگش را انداخت زمین و پشت پالان شتر پنهان شد. بلوچ چند تیر انداخت و نزدیکش رفت. تفنگ او را برداشت و می‌خواست سرش را که از پشت کوهان شتر دیده می‌شد هدف قرار دهد که سرباز داد زد امان برادر، مرا نکش. او گفت پس چه کارت کنم، نکشمت از بی‌آبی می‌میری. بعد فکر کرد پیش خودش و گفت یک گلوله هم یک گلوله است. افسار شتر را گرفت و برگشت. یه میدان آن طرفتر چشمه است، برو خودت را آنجا برسون. صد قدمی شتر را یدک کشیده و بعد خواست او را رها کند، چون که به درد نمیخورد، دید نمیشود. سرباز و شتر را همین طور به حال خودشان گذاشت. برگشت و با یک تیر کار سرباز را ساخت. این تنها قتلی است که گاهی او را ناراحت می کند. خودش هم می دانست که بالاخره سرنوشت او نیز یک چنین مرگی را در بر دارد. پدرش، دو برادرش، اغلب کسانش نیز با ضرب تیر دشمن جان سپرده بودند. وقتی خانها به تهران آمدند و وکیل شدند، او نیز چاره نداشت جز اینکه امنیه شود. اما هیچ انتظار نداشت که او را از دیار خود آواره کنند و به گیلانی که آنقدر مرطوب و سرد است بفرستند. مأمور بلوچ ابدا توجهی به گیل مرد نداشت و برای او هیچ فرقی نمی کرد که گیل مرد فرار کند یا نکند. به او گفته بودند که هر وقت خواست بگریزد با تیر کارش را بسازد و او به تفنگ خود اطمینان داشت. مأمور بلوچ در این فکر بود که هر طور شده پول و پلهی پیدا کند و دو مرتبه بگریزد به همان بیابانهای داغ. بالاخره بیابان آنقدر وسیع است که امنیه ها نمی توانند او را پیدا کنند. هر کدام از این مأمورین وقتی خانه کسی را تفتیش می کردند چیزی گیرشان می آمد. در صورتی که امروز صبح در کومه گیل مرد وکیل باشی چارچشمی مواظب بود که او چیزی به جیب نزند. خودش هرچه خواست کرد. 50 تومان پولی که از جیب گیل مرد در آورد صورت جلسه کردند و به خودش پس دادند. فقط چیزی که او می توانست به دست آورد یک تپانچه بود. آن را در کروج لای دسته های برنج پیدا کرد. یک مرتبه فکر تازهی به کله مأمور بلوچ زد. تپانچه اقلن 50 تومان می ارزد و بیشتر هم می ارزد. پایش بیفتد کسانی هستند که 100 تومان هم می دهند. ساخت ایتالیاست، فشنگش کم است. حالا کسی هم اسلحه نمی خرد. این دهاتی ها مال خودشان را هم می اندازند تا توی دریا 50 تومان می‌ارزد، به شرط آنکه پول را با خود آورده و به کسی نداده باشد. باد دست بردار نبود، مشت مشت باران را توی گوش و چشم مأمورین و زندانی می‌زد. می‌خواست پتو را از گردن گیل مرد باز کند و بارانی‌های مأمورین را به یغما ببرد. قرش آب‌های غلیظ جیغ مرغابی‌های وحشی را خفه می‌کرد. از جنگل گویی زنی که درد می‌کشید شیون می‌زد. گاهی در هم شکستن ریشه یک درخت کهن زمین را به لرزه در می‌آورد و یک موج باد از دور با خشاخش شروع و با زوزه وحشیانه‌ای ختم می‌شد. تا قهوه‌خانه‌ای که رو به آن در حرکت بودند چند صد زر بیشتر فاصله نبود، اما در تاریکی و بارش و باد سوی کمرنگ چراغ نفتی آن دور به نظر می آمد. وقتی به قهوه خانه رسیدن، محمد ولی از قهوه چی پرسید: کته داری؟ داریمی. چای چطور؟ چای هم داریمی. چراغ هم داری؟ ها ایدانه. اتاق بالا را زود خالی کن. بجور اتاق تو خوشگاه کدیم. زمینش که خالیست. خالیه. اینجا پست امنیه نداره؟ چرا داره؟ کجا؟ ای ذره و طرف در شب ایسایید بوشو بدید. بیا ما رو ببر به اتاق بالا. اتاق بالا رو به ایوان باز می شد. از ایوان که طارمی چوبی داشت افق روشن پدیدار بود، اما باران هنوز می بارید و در اتاق کاهگلی که به سقف آن برگ‌های توتون و هندوانه و پیاز و سیر آویزان کرده بودند بوی نم می آمد. یالا میری گوشه اتاق جنب بخوری می زنم. بعد رو کرد به قهوه‌چی و پرسید: آن طرف که راه به خارج نداره؟ قهوه‌چی وقتی گیل مرد جوان را در نور کمرنگ چراغ بادی دید فهمید که کار از چه قرار است و در جواب گفت: راه نداره سرکار. این هم از اونهاست که اتومبیل را لخت کرده؟ برو مرتی که عقب کارت. بی شرف، نگاه به بالا بکنی همه بساطتو به هم میزنم. خودتو از این بدتری. بعد رو کرد به مأمور بلوچ و گفت: خان اینجا باش، من پایین کشیک میدم، بعد من میام بالا، تو برو پایین کشیک بکش و چای هم بخور. گیل مرد در اتاق تاریک نیمتنه آستین کوتاه را از تن کند و آب آن را فشار داد. دستی به پاهایش کشید، آب صورتش را جمع کرد و به زمین ریخت. شلوارش را بالا زد، کمی ساق پا و سر زانو و رانهایش را مالش داد. از سرما چندشش شد، خود را تکانی داد و زیر چشمی نگاهی به مأمور دومی انداخت. مأمور بلوچ تفنگش را با هر دو دست محکم گرفته و در ایوان باریکی که ما بین تارمی و دیوار اتاق وجود داشت ایستاده بود و افق را تماشا می کرد. در تاریکی جز نفیر باد و شرشر باران و گاهی جیغ مرغابی های وحشی صدایی شنیده نمی شد. گویی در عمق جنگل زنی شیون می کشید، مثل این که می خواست دنیا را پر از ناله و فغان کند. برعکس محمد ولی، مأمور بلوچ هیچ حرف نمی زد. فقط سایه او در زمینه ابرهای خاکستری که در افق دائما در حرکت بود علامت و نشان این بود که راه آزادی و زندگی به روی گیل مرد بسته است. باد کومه را تکان می داد و فغانی که شبیه به شیون زن دردکش بود خواب را از چشم گیل مرد می رو بود. به خصوص که گهگاه باد ابرهای حائل قرص ماه را پراکنده می کرد و برق سرنیزه و فلز تفنگ چشم او را خسته می ساخت. صدایی که از جنگل می آمد شبیه به ناله سغرا بود. درست همان موقعی که گلوله از بالای خانه کومه کت خدا در طولم به پهلویش خورد، سغرا بچه را گذاشت زمین و شیون کشید. نمی خوای فرار کنی؟ نه. بی اختیار جواب داد نه، ولی دست و پای خود را جمع کرد. او تصمیم داشت با اینها حرف نزند، چون این را شنیده بود که با مأمور نباید زیاد حرف زد. اینها از هر کلمه‌ای که از دهان آدم خارج شود به نفع خودشان نتیجه می‌گیرند. در استنتاق باید ساکت بود. چرا بی خودی جواب بدهد؟ امنیه می‌خواست بفهمد که او خواب است یا بیدار، و از جواب او فهمید دیگر جواب نمی‌دهد. ببین چی میگم. صدای گرفته و سرما خورده بلوچ در نفیر باد گم شد. طوفان قوقا می کرد ولی در اتاق سکوت وحشت‌زایی حکم فرما بود. گیل مرد نفسش را گرفته بود. نترس. گیل مرد می ترسید برای اینکه صدای زیر بلوچ که از لای لب و ریش بیرون می آمد او را به وحشت می افکند. من خودم مثل تو راهزن بودم. بلوچ خاموش شد. دل گیل مرد هری ریخت پایین، مثل اینکه اینها بویی بردند. مثل تو راهزن بودم. نامسلمان دروغ میگوید، میخواهد از او حرف در بیاورد. هیبت خاموشی امنیه بلوچ را متوحش کرد. آهسته تر سخن گفت. امروز صبح که تو کروچ تفتیش میکرد، در تاریکی صدای خش و خش آمد، مثل اینکه دستی به دسته های برگ توتون که از سقف آویزان بود خورد. تکان نخور، میزنم. صدای بلوچ قاطع و تهدید کننده بود. گیل مرد در تاریکی دید که امنیه به طرف او قراول رفته است. بنشین. دهاتی نشست و گوشش را تیز کرد که با وجود هیاهوی سیل و باران و باد دقیقاً کلماتی را که از دهان امنیه خارج می شود بشنود. بلوچ پچ پچ می کرد. تو کروچ می شنوی؟ وسطی یک دست برنج یک تپونچه پیدا کردم. تپونچه رو که می دونی مالی کیه؟ گزارش ندادم، برای اون که ممکن بود که حیف و میل بشه. همراه هم آوردم که خودم به فرمانده تحویل بدم. میدونی که اعدام رو شاخته. سکوت، مثل اینکه دیگر طوفان نیست و درختان کهن نعره نمی کشند و صدای زیر بلوچ تمام این نعره ها و هیاهو و قرش و ریزش ها را می شکافت. گوش میدی؟ نترس. من خودم رعیت بودم. میدونم تو چه میکشی. ما از دست خانهای خودمون خیلی صدمه دیدیم، اما باز رحمت به خانها، از اونها بدتر امنیه ها هستند. من خودم مدتی یاقی بودم، به اندازه موهای سرت آدم کشتم. برای این است که امنیه شدم تا از شر امنیه راحت باشم. از من نترس. خدا را خوش نمیاد که جوونی مثل تو فدا بشه، فدای هیچ و پوچ بشه. یک ماهی که از زن و بچه‌م خبری ندارم. برایشون خرجی نفرستادم. اگر محض خاطر اونها نبود حالا اینجا نبودم. میخوای این تپونچه رو بهت پس بدم؟ گیل مرد خرخر نفس میکشید. چیزی گلویش را گرفته بود. دلش میتپید. عرق روی پیشانیش نشسته بود. صورت مخوفی از امنیه بلوچ در ذهن خود تصور کرده و از آن در هراس بود. نمی دانست چه کار کند. دلش می خواست بلند شود و آرام تر نفس بکشد. تکون نخور. تپونچه در دست منه. هفتیره. هر هفت فشنگ در شونه است. برای تیر اندازی حاضر نیست. بخوای تیر اندازی کنی باید گلنگدن رو بکشی. من این تپونچه رو بهت میدم. دیگر گیل مرد طاقت نیاورد. نمیدی. دروغ میگی. چرا نمیذاری بخوابم؟ زجرم میدی. مسلمونان به دادم برسید. چی میخوای از جونم؟ اما فریادهای اون نمیتوانست به جایی برسد. برای اینکه طوفان هر گونه صدای ضعیفی را در امواج باد و باران خفه میکرد. داد نزن، نترس، بهت میدم. بهت بگم اگر پات به اداره امنیه فومن برسه کارت ساخته است. مگه نشنیدی که چند روز پیش یک اتوبوس رو توی جاده لخ کردند؟ از اون روز تا حالا هرچی آدم بوده گرفتند. من مسلمونم، به خدا و پیغمبر عقیده دارم. خدا رو خوش نمیاد که. گیل مرد آرام شد، راحت شد. خیلی از ما را گرفتند، از او میخواهند تحقیق کنند. چرا داد میزنی؟ بهت میدم، اصلا بهت میفروشم. هفتیر مال توست. اگر من گزارش بدم که تو خونه تو پیدا کردم، خودت میدونی که اعدام رو شاخته. به خودت میفروشم، 50 تومن که میارزه. تو خودت میدونی و محمد ولی ها نمیارزه. پول پیش خودته یا دادی به کسی؟ گیل مرد آرام شده بود، دیگر نمیلرزی. دست کرد از زیر پتو، دستمال بسته ای را که همراه داشت باز کرد و 50 تومان اسکناس 2 تومانی را که خیس و نیم خمیر شده بود حاضر در دست نگه داشت. بیا بگیر. حالا نوبت بلوچ بود که بترسد. نه اینطور نمیشه. بلند میشی وای میسی، پشتت رو میکنی به من، پول رو میندازی تو جیبت، من پول رو از جیبت در میارم، اون وقت هفتی رو میذارم توی جیبت. دستت رو باید بالا نگه داری، تکون بخوری به قنداق تفنگ میزنم تو سرت. ببین، من همه حقه هایی رو که تو بخوای بزنی بلدم. تمام مدتی که من کشیک میدم باید رو به دیوار پشت به من وایسی. تکون بخوری گلوله توی کمرته. وقتی من رفتم خودت میدونی با وکیل باشی. شرشر آب یک نواخت تکرار میشد. این آهنگ کشنده جان گیل مرد را به لب آورده بود. آب از ناودان سرازیر بود. این زمزمه نغمه کوچکی در میان این غلیان و خروش بود، ولی بیش از هر چیز دل و جگر گیل مرد را می‌خورد. دستهایش را به دیوار تکیه داده بود. گاه باد یکی از بسته‌های سیر را به حرکت در می‌آورد و سرانگشتان او را قلقلک می‌داد. پیراهن کرباس تر به پشت او می‌چسبید. تپانچه در جیبش سنگینی می‌کرد. گاهی تا 1 دقیقه نفسش را نگاه می‌داشت تا بهتر بتواند صدایی را که می‌خواهد بشنود. او منتظر صدای پای محمد ولی بود که به پله‌های چوبی بخورد. گاهی زوزه باد خفیف‌تر می‌شد. زمانی در ریزش یک نواخت باران وقفه‌ای حاصل می‌گردید و به نتیجه در آهنگ شرشر ناودان نیز تأثیر داشت. ولی صدای پا نمی آمد. وقتی امنیه بلوش داد زد آهای محمد ولی، آهای محمد ولی، نفس راحتی کشید. این یک تغییری بود. آهای محمد ولی. گلمت گوشش را تیز کرده بود. به محض اینکه صدای پا روی پله های چوبی به گوش برسد باید خوب مراقب باشد و در آن لحظه ای که امنیه بلوش جای خود را به محمد ولی می دهد برگردد و از چند ثانیه ای که آنها با هم حرف می زنند و خش و خش حرکات او را نمی شنوند استفاده کند. هفتیر را از جیبش در آورد و آماده باشد. مثل اینکه از پایین صدایی به آواز امنیه بلوچ جواب گفت. ای کاش باران برای چند دقیقه هم شده بند می آمد. کاش نفیر باد خاموش می شد. کاش قررش سیلاسا برای 1 دقیقه هم شده قطع می شد. زندگی او، همه چیز او بسته به این چند ثانیه است. چند ثانیه یا کمتر. اگر در این چند ثانیه شرشر یک نواخت آب ناودان بند می آمد، با گوش تیزی که دارد خواهد توانست کوچکترین حرکت را درک کند. آن وقت به تمام این زجرها خاتمه داده می شد. می رود پیش بچهش، بچه را از مارجان می گیرد، با همین تفنگ وکیل باشی می زند به جنگل و آنجا می داند چه کند. از پایین صدایی جز هوهوی باد و شرشر آب و خشاخش شاخه های درختان نمی شنید. گویی زنی در جنگل جیغ می کشید. ولی بلوش داشت صحبت می کرد. تمام اعصاب و عضلات، تمام حواس، تمام قوای بدنی او متوجه صدایی بود که از پایین می رسید. ولی نفیر باد و ریزش باران از نفوذ صدای دیگری جلوگیری می کرد. تکون نخور، دستت رو بذار رو دیوار. گیل مرد تکان خورده بود. بی اختیار حرکت کرده بود که بهتر بشنود. گیل مرد آهسته گفت گوش بدن بدین چی میگم. بلوچ نشنید. خیال میکرد اگر به زبان گیلک گوید محرمانه تر خواهد بود. آهای برادر، من که با تو کاری ندارم. بگذار برگردم که وقتی آمد او را ببینم. باز هم بلوش نشنید. صدای پوتین هایی که روی پله های چوبی میخورد او را ترسانده و در این حال به او امید داد. عجب بارونی، دست بردار نیست. این صدای محمد ولی بود. این صدا را میشناخت. در یک چشم به هم زدن گیل مرد تصمیم گرفت. برگشت، دست در جیبش برد، دسته هفت‌تیر را در دست گرفت. فقط لازم بود که گلنگدن کشیده شود و تپانچه آماده برای تیراندازی شود. اما حالا موقع تیراندازی نبود، برای اینکه در این صورت مأمور بلوچ برای حفظ جان خودش هم که شده مجبور بود تیراندازی کند و از عهده هر دوی آنها نمیتوانست برآید. ای کاش میتوانست گلنگدن را بکشد تا دیگر در هر زمانی که بخواهد آماده برای حمله باشد. هفتی را که خوب میشناخت از جیب در آورد، آن را وصل کرد، مثل اینکه بدین وسیله اطمینان بیشتری پیدا می کرد. در همین لحظه صدای کشیدن کبریت نقشه او را برهم زد. خوشبختانه کبریت اول نگرفت. مگه بارون میذاره؟ کبریت ته جیب آدم هم خیس شده. کبریت دوم هم نگرفت، ولی در همین چند ثانیه گیل مرد راه دفاع را پیدا کرده بود. هفت‌تیر را به جیب گذاشت، پتو را مثل شنلش روی دوشش انداخت و در گوشه اتاق کس کرد. آهای، چراغ بیار ببینم، کبریت خیس شده. بلوچ پرسید چراغ میخوای چه کار کنی؟ هست؟ نرفته باشه. کجا میتونه بره؟ بیداره، صداش بکن، جواب میده. محمد ولی پرسید آی گیل مرد، خوابی یا بیدار؟ در همین لحظه کبریت آتش گرفت و نور زرد رنگ آن قیافه دهاتی را روشن کرد. از تمام صورت او پیشانی بلند و کلاه قیفی بلندش دیده می شد. با همون کبریت سیگاری آتش زد. مثل این که سفر قندهار می خواد بره. پتو هم همراه خودش آورده. کتت را هم که خوردی. ای برار کل مای خور. حالا باید چند وقتی تهران بری تا آش گلگیوه خوب حالت بیاره. چرا خوابت نمیبره؟ محمد ولی تریاکش را کشیده شنگول بود. چطوری؟ احوال لاور چطوره؟ تو هم لاور بودی یا نبودی؟ حتما تو لاور دهقانان طولم بودی. ها، جواب نمیدی؟ گیل مرد دلش میخواست این قهقه کمی بلندتر میشد تا به او فرصت میداد که گلنگدن را بکشد و همان آتش سیگار او را هدف قرار دهد و تیراندازی کند. بگو ببینم، آن روزی که با سرگرد اومدیم تولم که پاسگاه درست کنیم، همین تو نبودی که علمدار هم شده بودی و گفتی که ما اینجا خودمون داروغه داریم و کسی رو نمیخوایم؟ بیشرفا، ما چند نفر رو کردن تو خانه و داشتند خونه رو آتش می زدن. حیف که سرگرد اونجا بود و نگذاشت، والا با همون مسلسل همه تون رو درو می کردم. اون لاور کلوفتتون رو خودم به درک فرستادم. بگو ببینم، تو هم اونجا بودی؟ راستی اون لاورا یک زبون داشتند اندازه کف دست. حالا کجان؟ چرا به دادت نمی رسن؟ بعد چندین فحش آبدار داد. تهرون نسلشونو برداشتن، دیگه کسی جرأت نداره جیک بزنه. بلشویکی میخواستید بکنید؟ اون وقت زناشون، چه زنای سلیتهی، واه واه، محض خاطر همونا بود که سرگرد نمیذاش تیراندازی کنیم. چطور شد که حالا موش شدند و تو سوراخ رفتن؟ آخ اگه دست من بود نمیدونم چه کارت میکردم. چرا گفتن که تو رو صحیح و سالم تحویل بدم؟ حتما تو یکی از اون کلوفتاشون هستی، و الا همین امروز صبح وقتی دیدمت کلکت رو میکندم جلوی چشمت. زنتو؟ اوه، چه کار داری میکنی؟ تکون بخوری میزنم. صدای گلنگدن تفنگ گیل مرد را که داشت بی احتیاطی میکرد سر جای خود نشان. گیل مرد بی اختیار دستش به دسته هفت‌تیر رفت، همون زنی که چند ماه پیش در واقعه تولم تیر خورد و بعد مرد. زن او بود، سقرا بود، بچه 6 ماه داشت و حالا این بچه هم در کومه او بود و معلوم نیست که چه بر سرش خواهد آمد. مارجان آدمی نیست که بچه را نگه دارد. اصلا از مارجان این کار ساخته نیست. دیگر کی به فکر بچه اوست؟ گیل مرد گاهی به حرفهای وکیل باشی گوش نمی داد. او در فکر دیگری بود. نکند که تپانچه اصلا خالی باشد. نکند که بلوچ و وکیل باشی با او شوخی کرده و هفتیر خالی به او داده باشند. اما فایده این شوخی چیست؟ چون این چیزی غیر ممکن است. محض خاطر این بچهش مجبور بود گاهی به تولم برگردد، هفتیر را وزن کرد، دستش را در جیبش نگاه داشت، مثل اینکه از وزن آن می توانست تشخیص دهد که شانه یا فشنگ در مخزن هست یا نه. همین حرکت بود که محمد ولی را متوجه کرد و لوله تفنگ را به طرف او آورد. نوک سرنیزه بیش از یک ذر از او فاصله داشت و الا با یک فشار لوله را به زمین میکوفت و تفنگ را از دستش در میآورد. آهای برار، خوابی یا بیدار، بگو ببینم، شاید تو را به فومن میبرند که با آگل لولمانی رابطه داری. چند تا فوش نثارش کرد. یک هفته خواب ما رو گرفت. روز روشن وسط جاده یک اتومبیل رو لخ کرد. سیبیل اونو هم دود میدن. نوبت اونم میرسه. بگو ببینم، درست اون زنی که اون روز در طولم تیر خورد دختر اونه؟ گاهی طوفان به اندازه شدید میشد که شنیدن صدای برنده و با تنین و بیگری محمد ولی نیز برای گیل مرد با تمام توجهی که به اون معطوف میکرد غیر ممکن بود، در صورتی که درست همین مطالب بود که او میخواست بداند. از گفته های وکیل باشی میشد حد زد که چرا او را به فومن میبرند. مامورین و یا اقلن کسی که دستور توقیف او را داده بود میدانستند که او داماد آگل بوده و هنوز هم ما بین آنها رابطه ای هست. گیل مرد این را میدانست که داروغه او را لو داده است. اغلب به پدرزنش گفته بود که نباید به این ویشگاسوغهی اعتماد کرد و شاید اگر محض خاطر این ویشگاسوغهی نبود امروز آن حادثه تولم که محمد ولی خوب از آن خبر داشت اتفاق نمی افتاد. شاید سقرا زنده بود و دیگر آگل هم نمی زد به جنگل و تمام این حوادث بعدی اتفاق نمی افتاد و امروز جان او در خطر نبود. یک تکان شدید باد کومه را لرزاند. شاید هم درخت کهنی به زمین افتاد و از نهیب آن کومه تکان خورد. اما محمد ولی یک ریز حرف می زد، ها 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 می خندید و تهدید می کرد و زخم زبان لذت می برد. چه خوب منظره داروغه ویشگاسوغهی در نظر او هست. سالها مردم را غارت کرد و دم پیری باج می گرفت. برای اینکه از شرش راحت شوند او را داروغه کردند، چون که در آن سالهای قبل از جنگ ارباب هم در تهران همه کاره بود و پای امنیه ها را از ملک خود بریده بود و آنها جرأت نمی کردند در آن صفحات کیا بیایی کنند. همین آگل پدر زن او واسطه شد که ویشگاسوغهی را داروغه کردند و واقعا هم دیگر جز اموال رقیب های خود مال کسی را نمی چاپید. محمد ولی بار دیگر سیگاری آتش زد. این دفعه کبریت را لحظه جلو آورد و صورت گیل مرد را روشن کرد. دود بنفش رنگ بینی گیل مرد را سوزاند. ببین چی میگم، چرا جواب نمیدی؟ تو همون آدمی هستی که وقتی ما اومدیم در طولم پست دایر کنیم به سرگرد گفتی که ما بهره خودمونو دادیم و نطق میکردی؟ حالا چرا دیگه لال شدی؟ خوب به خاطر داشت، راست میگفت. وقتی دهاتیا گفتند که ما داروغه داریم گفت بروید نمایندگانتان را معین کنید، با آنها صحبت دارم. او هم یکی از نمایندگان بود. سرگرد از آنها پرسید که بهره امسالتان را دادید یا نه. همه گفتند دادیم. بعد پرسید قبل از اینکه لاور داشتید دادید یا بعد هم دادید. دهاتیا گفتند همان وقت داده بودیم و هم حالا دادیم. بعد سرگرد رو کرد به گیل مرد و پرسید مثلا تو چه دادی؟ گفت من ابریشم دادم، برنج دادم، تخم مرغ دادم، سیر، قوره، انار ترش، پیاز، داروب، چکول، کلوش، آرد برنج، همه چی دادم. بعد پرسید مال امسالت رو هم دادی؟ گیل مرد گفت امسال ابریشم دادم، برنج هم میدم. بعد یک مرتبه گفت برو قبوزت رو بردار بیار. بیچاره لطفعلی پیر مرد گفت شما که نماینده مالک نیستید. تا اومد حرف بزند سرگرد خابون بیخ گوش لطفعلی. آن وقت هاتی ها از اتاق آمدند بیرون و معلوم نشد کی شیپور کشید که قریب چندین هزار نفر دهقان آمدند دور خانه. بعد تیر اندازی شد و یک تیر به پهلوی سقرا خورد و لطفعلی هم جا به جا مرد. دهاتی ها شب جمع شدند و همین داروغه ویشکاسوغهی پیشنهاد کرد خانه را آتش بزنند و اگر شب یک جوخه دیگر سرباز نرسیده بود اثری از آنها باقی نمی ماند. محمد ولی سیگار می کشید. گیل مرد فکر کرد همین الان بهترین فرصت است که او را خلع سلاح کنم. تمام بدنش می لرزید. تصور مرگ دلخراش سغرا اختیار را از کف او را بوده بود. خودش هم نمی دانست که از سرما می لرزد یا از پریشانی. اما محمد ولی دست بردار نبود. تو خیلی اوستایی، از اون کهنه‌کارا هستی، یک کلمه حرف نمیزنی، میترسی که خودت رو لو بدی. بگو ببینم کدوم یکی از اونهایی که توی اتاق با سرگرد صحبت میکردند آگل بود؟ من از هیچ کس باکی ندارم، آگل لامذهبه، خودم هم میخوام کلکش رو بکنم. هم قطاران من خودشون به چشم دیدن که قرآن رو آتش زده، دلم میخواد گیر خود من بیفته. کدوم یکیشون بود؟ حتما آن که ریش کوسه داشت و بالا دست تو وایساده بود. ها، چرا جواب نمیدی؟ خوابی یا بیدار؟ نفیر باد نعره های عجیبی از قعر جنگل به سوی کومه همراه داشت. جیغ زن، قرش گاو، ناله و فریاد، اعتراض، هرچی گیل مرد دقیق تر گوش میداد بیشتر میشنید. مثل این که ناله های دلخراش سقرا موقعی که تیر به پهلوی او اصابت کرد نیز در این هیاهو بود. اما شرشر کشنده آب ناودان بیش از هر چیزی دل گیل مرد را می خراشاند. گویی کسی با نوک ناخن زخمی را ریش ریش می کند. دندانهایش به ضرب آهنگ یک نواخت ریزش آب به هم می خورد و داشت بیتاب می شد. آرامشی که در اتاق حکم فرما بود ظاهراً محمد وکیل باشی را مشکوک کرده بود. او میخواست بداند که آیا گیل مرد خوابیده است یا نه. چرا جواب نمیدی؟ شما دشمن خدا و پیغمبرید، قتل همه تون واجبه. شنیدم آگل گفته اگر قاتل دخترش رو بکشند حاضر تسلیم بشه. آره جون تو، من اصلا اهمیت نمیدم به این که اون زنی که اون روز با تیر من به زمین افتاد دخترش بوده یا نبوده. به من چه؟ من تکلیف مذهبیم رو انجام دادم. میگم که آگل دشمن خداست و قتلش واجبه. شنیدی؟ من از هیچ کس باکی ندارم. من کشتم. هر کاری که از دستم برمیاد بکنه. تفنگ رو بذار زمین، تکون بخوری مردی. این را گیل مرد گفت. صدای خفه و گرفته‌ای بود. وکیل باشی کبریتی آتش زد و همین برای گیل مرد به منزله آژیر بود. در یک چشم به هم زدن تپانچه را از جیبش در آورد و در همان آنی که نور زرد و دود بنفش کمرنگ گوگرد اتاق را روشن کرد، گیل مرد توانست گلنگدن را بکشد و او را هدف قرار دهد. محمد ولی برای روشن کردن کبریت پاشنه تفنگ را روی زمین تکیه داده لوله را وسط دو بازو نگه داشته بود. هنگامی که دستش را با کبریت دراز کرد سرنیزه زیر بازوی چپ او قرار داشت. در نور شعله کبریت لوله هفتیر و یک چشم باز و سفید گیل مرد دیده می شد. وکیل باشی گیج شد. آتش کبریت دستش را سوزاند و بازویش مثل اینکه بیجان شده باشد افتاد و خورد به رانش. تفنگ رو بذار رو زمین، تکون بخوری مردی. لوله هفتیر شقیقه وکیل باشی را لمس کرد. گیل مرد دست انداخت، بیخ خرش را گرفت و او را کشید توی اتاق. سب کن، الان مزدت رو میذارم کف دستت. رجز بخون. منو میشناسی؟ چرا نگاه نمی کنی؟ باران می بارید، اما افق داشت روشن می شد. ابرهای تیره کم کم باز می شدند. می گفتی از هیچ کس باکی نداری؟ نترس، هنوز نمی کشمت، با دست خفت می کنم. سغرا زن من بود نامرد، زنمو کشتی. تو قاتل سغرا هستی، تو بچه منو بی مادر کردی. نسلتونو ور می دارم، بیچارتون می کنم. آگل منم، ازش نترس. هان، چرا تکون نمی خوری؟ تفنگ را از دستش گرفت. وکیل باشی مثل جرز خیس خورده وارفت. گیل مرد تفنگ را به دیوار تکیه داد. تو که گفتی از آگل نمی ترسی؟ آگل منم، بیچاره آگلو لولمانی از قصه دخترش دقمرگ شد. من گفتم که اگر قاتل صغرا رو به من بدند آگل تسلیم میشه. آره آگل نیست که تسلیم بشه. اتوبوس رو توی جاده رو من زدم. تمام اونایی که با من هستند همشون از اونهایی هستند که دیگه بی خانمون شدند. همشون از اونهایی هستند که از سر آب و ملک بیرونشون کردند. اینها رو بهت میگم که وقتی میمیری دونسته مرده باشی. بلند شو. هفتیرم رو گذاشتم تو جیبم. میخوام با دست بکشمت. میخوام گلویت رو گاز بگیرم. آگل منم. دلم داره خنک میشه. از فرط درندگی له له میزد. نمیدانست چطور دشمن را از بین ببرد. دست پاچه شده بود. در نور سحر هیکل کوفته وکیل باشی تدریجا دیده میشد. آره من خودم لاور بودم. سواد هم دارم. این 5 ساله یاد گرفتم. خیلی چیزا یاد گرفتم. میگی مملکت هرج و مرز نیست؟ هرج و مرز مگه چیه؟ ما رو میچاپید، از خون و زندگی آوارمون کردید. دیگه از ما چیزی نمونده، رعیتی دیگه نمونده. چقدر همین خودتو تلکه کردی. عمرت دراز بود. اگر میدونستم قاتل سقراطویی، حالا 7 کفن هم پوسونده بودی. کلا مذهبه. شماها که 1000 مرتبه قرآن رو مهر کردید و زیر قولتون زدید، نیامدید قسم نخوردید که دیگه همه امان دارند؟ چرا مردم رو بی خودی میگیرید؟ چرا بی خودی میکشید؟ کی دزدی میکنه؟ جدن در جد من در این ملک زندگی کردند. کدوم یک از ارباب ها 50 سال پیش در گیلون بودند؟ زبانش تتق میزد. به حدی تند میگفت که بعضی کلمات مفهوم نمیشد. وکیل باشی دو زانو پیشانیش را به کف چوبی اتاق چسبانده بود روی کف اتاق. نترس، اینجوری نمیکشمت. بلند شو، میخوام خونتو بخورم. حیف یک گلوله. آخه بدبخت، تو چه قابل هستی که من یک فشنگ خودمو محض خاطر تو دور بندازم. بلند شو. اما وکیل باشی تکان نمیخورد. حتی با لگدی هم که گیل مرد به پای راست او زد، فقط صورتش به زمین چسبید. عضلات و استخوان‌های او دیگر قدرت فرمانبری نداشتند. گیل مرد دست انداخت و یقه پالتو بارانی او را گرفت و نگاهی به صورتش انداخت. در روشنایی خفی صبح باران خورده قیافه وحشت زده محمد ولی آشکار شد. عرق از صورتش میریخت. چشمهایش سفیدی میزد. بی حالت شده بود. از دهنش کف زرد می آمد و خرخر می کرد. همین که چشمش به چشم براق و برافروخته گیل مرد افتاد، به تته پته افتاد. زبانش باز شد. نکش، امان بده. 5 تا بچه دارم. به بچه های من رحم کن. هر کاری بگی می کنم. منو به جوونی خودت ببخش. دروغ گفتم. من نکشتم. سقرا رو من نکشتم. خودش تیراندازی می کرد. مسلسل دست من نبود. گریه می کرد. التماس و عجز و لابه مأمور مانند آبی که روی آتش بریزند التهاب گیل مرد را خاموش کرد. یادش آمد که 5 تا بچه دارد. اگر راست بگوید. به یاد بچه خودش که در گوشه کومه بازی می کرد افتاد. باران بند آمد و در سکوت و صفای صبح ضعف و بیغیرتی محمد ولی تنفر او را برانگیخت. روشنایی روز او را به تعجیل واداشت. گیل مرد توف کرد و در عرض چند دقیقه پالتو بارانی را از تن وکیل باشی کند. قطار فشنگ را از کمرش باز کرد و پتوی خود را به سر و گردن او بست. کلاه او را بر سر و بارانیش را بر تن کرد و از در اتاق بیرون آمد. در جنگل هنوز هم شیون زنی که زجرش می دادند به گوش می رسید. در همین آن صدای تیری شنیده شد و گلوله‌ای به بازوی دست گیل مرد اصابت کرد. هنوز برنگشته گلوله دیگری به سینه او خورد و او را از بالای ایوان سرنگون ساخت. مأمور بلوچ کار خود را کرد. پایان داستان.